بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و با دو برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت و نگاه تازه با شما خواهم بود. اما ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. خانم تزیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل امروز عازم پکن شد تا درباره مجازات ایران به خاطر برنامه اتمی جمهوری اسلامی با رهبران چین گفتگو کند. در جریان گفتگوهایی که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شود، دو طرف درباره مجازاتهایی که در صورت خودداری حکومت ایران از سلیقه غنی‌سازی اورانیوم باید از سوی سازمان ملل تعیین شود، تبادل نظر خواهند کرد. سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت آمریکا درباره توان موشکی جمهوری اسلامی بزرگنمایی می‌کند تا بتواند استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک را توجیه کند. مصطفی نجار که در نشسته کمیته دیپلماسی وزارت دفاع جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، افزود قدرت موشکی ایران بخشی از قدرت دفاعی جهان اسلام است. نخست وزیر ترکیه روز شنبه کشورهای اتحادیه اروپا را به پناه دادن به شورشیان کرد متهم کرد. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی که از تلویزیون سراسری ترکیه پخش شد گفت با وجودی که اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان پکاکا را یک سازمان تروریستی خوانده است، اما تاکنون هیچ کشور اروپایی اعضای آن را اخراج نکرده است. نخست وزیر ترکیه از کشور به خصوصی در این رابطه نام نبرد، اما گفت شورشیان کرد در اروپا پناه گرفته و در آنجا پول جمع‌آوری می‌کنند. روز شنبه گفتگوهای صلح به منظور پایان دادن به درگیری‌ها در دارفور سودان بدون شرکت گروه‌های شورشی کلیدی آغاز شد. یان الیاسون فرمانده ارشد سازمان ملل متحد پیش از این از دو گروه شورشی اصلی دارفور خواسته بود در گفتگوهای صلح شرکت کنند. رهبران گروه‌های شورشی جنبش عدالت و برابری و ارتش اتحاد آزادی بخش سودان روز جمعه اعلام کردند در گفتگوهای صلحی که به میزبانی سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در لیبی برپا می‌شود شرکت نخواهند کرد. مقام‌های آمریکایی و افغان روز شنبه اعلام کردند یک بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان منجر به مرگ 4 سرباز افغان و یک غیر نظامی شد. به گفته مقام‌ها بمب‌گذار که یونیفرم نظامی به تن داشت در مقابل در ورودی اصلی پایگاه نظامی آمریکا در استان پکتیا خود را منفجر کرد. در این واقعه 5 غیر نظامی افغان نیز زخمی شدند. مقام های ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کردند در عملیات نیروهای ائتلاف در استان دیاله عراق یک شبه نظامی ارشد افرادگرا بازداشت و دو شبه نظامی دیگر کشته شدند. به گفته ارتش آمریکا هدف این عملیات که صبح روز شنبه صورت گرفت یک رهبر انشعابی سپاه مهدی بود که تعهد مقتدی‌الصدر به منظور متوقف ساختن حملات را رعایت نمی کرد و با یک سلول اطلاعاتی ایران در ارتباط است. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز شنبه از روستای اجدادی خود بازدید کرد. این اولین سفر خانم بوتو به خارج از کراچی از زمان وقوع سوء قصد علیه او که در آن نزدیک به 140 نفر جان خود را از دست دادن محسوب می شود. به گفته مقام‌های پزشکی فلسطینی روز شنبه انفجار بزرگی در یک ساختمان مسکونی در شهر خانیونس در نوار غزه صورت گرفت. در این انفجار یک کودک و یک زن فلسطینی جان سپردند و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. علت این انفجار هنوز مشخص نشده است. و ما حالا نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت که آن را پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. شنبه 28 مهر 20 اکتبر. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران از سمت خود استعفا کرد. مریم احمدی در گفتگویی با محسن سازگارا فعال و تحلیلگر سیاسی از او می‌پرسد
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد گفتن که آقای پوتین در سفرشون به تهران حرفی در مورد برنامه هسته‌ای نزدن و از طرف دیگه آقای لاریجانی گفته بودن که آقای پوتین پیام داشتن در این مورد و دفتر آقای خامنه‌ای هم گفته بودن که آقای پوتین پیشنهادهایی داشتن که قابل بررسی هستش. با توجه به این خبرها شما ماجرای استعفای آقای لاریجانی رو چطور می‌بینید و به خصوص نقش آقای خامنه‌ای در این میان؟
چون مملکت ما متاسفانه دربسته است و اخبار شفاف با مردم در میان گذاشته نمیشه مثل بلوک کمونیستی سابق، ولی قدر متیقن این است که همونطور که دفتر آقای خامنه ای در خبری که داد پیشنهاداتی را آقای پوتین آورده، خبرگزاری ها هم در دنیا گفته بودند که پاسخ آقای خامنه ای همین بوده که قابل تأمل و بررسی میکن بعدا نظر میده. لذا اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفته یا ناشی از بی اطلاعی ایشونه، در واقع اصلا بازی نبوده توی این پیام های آقای پوتین و آمدن ایشون، و آقای پوتین هم از بالا سر ایشون میدونسته که مرکز اصلی قدرت رهبری، بنابراین حرف درست حسابی و جدیش رو رفته با رهبری مطرح کرده، و یا اینکه ایشون مطلع هست ولی در واقع از روی لج و لج بازی یک همچین حرفی رو میزنه. نمیدونم واقعا استعفای آقای لاریجانی در ارتباط با مثلا بررسی پیشنهادات آقای پوتین بوده و یا نه، اما این رو حداقل میشه گفت که این بار اول ایشون نبوده که استعفا داده.
یک شنبه 29 مهر 21 اکتبر. آمریکا و کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد که ایران مجهز به بمب اتمی بشود. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا که در کنفرانس سالانه انستیتوی واشنگتن در سیاست‌های خاورمیانه سخن می‌گفت، به این مسئله اشاره کرد. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند اجازه دهد کشوری که از تروریسم حمایت می‌کند به بزرگترین جاه‌طلبی‌هایش دست یابد. آقای چینی گفت تلاش‌های ایران برای دستیابی به تکنولوژی که به آنان امکان ساخت بمب اتمی را بدهد کاملا آشکار است. اگر ایران همچنان روند فعلی خود را در برنامه‌های اتمی‌اش در رویارویی با جامعه بین‌المللی ادامه دهد، آمریکا و سایر کشورها آماده هستند که پیامدهای جدی این امر را اعمال کنند. اما معاون رئیس جمهوری آمریکا هیچ اشاره مشخصی به اقدام نظامی نکرد. دوشنبه 30 مهر 22 اکتبر. کاخ سفید درباره تغییر رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران گفت، این مسئله واقعیت مربوط به ایران را تغییر نمی‌دهد. این واقعیت را که ایران باید از قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کرده و از غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های اتمی دست بکشد. سه‌شنبه اول آبان 23 اکتبر. با توجه به استعفای علی لاریجانی، حسام مهدوی گزارشی دارد درباره مذاکره کننده جدید برنامه هسته‌ای ایران، سعید جلیلی.
سعید جلیلی که به جای علی لاریجانی به دبیری شورای امنیت ملی و سرپرستی هیئت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اتمی منصوب شده است، در حالی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو می‌نشیند که مسئله اتمی ایران به مرحله حساس رسیده است و به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی سعی دارند روشن سازند که آیا ایران موضع خود را سخت‌تر کرده است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد ایران ممکن است تا پیش از سال 2015 یک موشک بالیستیک بین قاره‌ای که قادر خواهد بود به ایالات متحده و تمامی اروپا برسد تولید کند. با این حال سعید جلیلی که متحد نزدیک محمود احمدی نژاد تلقی می شود، پیش از آن که وارد روم شود بر تصمیم تهران به پیشبرد برنامه اتمی تاکید گذاشت و به گزارش خبرگزاری فارس گفت، بحث هسته‌ای از موضوعاتی است که در مورد آن یک اجماع و وفاق ملی در ایران وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سولانا گفت، هدف این است که روشن شود هیئت جمهوری اسلامی ایران با چه موضعی به روم می آید و اینکه آیا استعفای لاریجانی موضع آنها را تغییر داده است یا نه.
چهارشنبه دوم آبان 24 اکتبر. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز چهارشنبه دوم آبان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان توضیحاتی را درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه اظهار داشت. خانم رایس گفت دولت ایران سیاست‌های زیانبخشی را دنبال می‌کند که در دراز مدت منافع کشورهای همسایه‌اش و همچنین منطقه را به خطر خواهد انداخت. این سیاست‌های زیان بخش حتی به مردم ایران نیز زیان خواهد رساند. اظهارات خانم رایس در پی آن صورت می‌گیرد که قانونگذاران آمریکایی، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان، از اینکه دولت پرزیدنت بوش به اندازه کافی برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های اتمی ایران اقدامی نمی‌کند، بی‌حوصله شده‌اند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت نظرات دولت پرزیدنت بوش درباره اعمال تحریم‌ها با نظر نمایندگان مجلس مشترک است، اما در این باره احتیاط را توصیه کرد. وی گفت ما فقط می‌خواهیم مطمئن شویم که تلاش‌های جمعی ما استراتژی آمریکا و متحدانمان را سست نمی‌کند، جایی که ما بیشترین امکان را برای موفقیت خواهیم داشت. پنجشنبه سوم آبان، 25 اکتبر. پس از آن که مدت‌ها مسئله قرار دادن نام نیروی قدس در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا مورد بحث و گفتگو بود، وزرای امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا تصمیم دولت مطبوعه خیش را درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس اعلام کردند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه چنین گفت:
Today, Secretary Paulson and I are announcing several new steps to increase the cost to Iran of its irresponsible.
امروز وزیر خزانه داری و من گام‌های جدیدی را علیه ایران اعلام می‌کنیم، گام‌هایی که بهای رفتارهای غیر مسئولانه ایران است. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس در رابطه با سپاه پاسداران گفت: به سبب آنکه سپاه پاسداران انقلاب از تولید سلاح‌های کشتار همگانی حمایت می‌کند و به دلیل آنکه نیروی قدس حامی تروریسم است و با توجه به قوانین ایالات متحده آمریکا که منطبق بر تعهدات بین‌المللی ماست، امروز ما هر دو گروه را در مجموعه این تحریم‌ها قرار می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا سپس برای توضیح بیشتر مسئله گفت: این به آن معناست که هیچ شهروند آمریکایی یا هیچ شخص حقوقی آمریکایی اجازه ندارد در نقل و انتقال و مبادلات مالی با افراد یا سازمان‌هایی که نامشان آورده شد معامله کنند. علاوه بر آن، تمام دارایی‌های این سازمان‌ها و افراد حقیقی با توجه به قوانین آمریکا بلافاصله مسدود خواهد شد. این اقدامات در جهت کمک به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی دولت ایران در نظام بین‌المللی بانکی است. هانری پارسون وزیر خزانه‌داری آمریکا که وزارتخانه‌اش مجری اعمال تحریم هاست به نوبه خود گفت:
ایران exploits its global financial ties to pursue nuclear capabilities, develop ballistic missiles and fund terrorism. Today we are taking additional steps to combat Iran's dangerous conduct and to engage financial institutions worldwide.
ایران معاملات بین‌المللی خود را برای به دست آوردن توانایی‌های اتمی، تولید موشک‌های دوربرد و کمک‌های مالی به تروریست‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.
آقای پارسون سپس گفت:
The IRGC is so deeply entrenched in Iran's economy and commercial enterprises, it is increasingly likely that if you are doing business with Iran, you are doing...
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور عمیقی در اقتصاد و شرکت‌های تجاری ایران مخلوط شده و استقرار یافته است. هر روز بیش از پیش چنین به نظر می‌رسد که اگر شما با ایران تجارتی دارید، بازرگانی شما با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
در همین رابطه امین بزرگمهر در مصاحبه اختصاصی از شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسیده است چه کشورهایی با تحریم بیشتر جمهوری اسلامی ایران موافقند. شان مکرمک:
One thing I can tell you is that there is unanimous agreement on the idea.
آن چیزی که من میتوانم به شما بگویم این است: در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که دولت ایران نباید به تکنولوژی که به او اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را میدهد دست یابد. این موضوع با آنکه بگویید ایران نباید به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست یابد بسیار متفاوت است. ما و دیگران خواهان آن هستیم که مردم ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشند، اما ما و دیگران از جمله دولت روسیه خواهان آن هستیم که در مورد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیریم. تحریم‌هایی که ما امروز اعلام کردیم باید به عنوان اقدام‌های تکمیلی در راستای اقدام‌هایی که در شورای امنیت انجام شده محسوب شوند.
چگونه حساب مردم ایران را از دولت ایران جدا می‌کنید؟
We want interaction with the Iranian people. We don't want to harm the Iranian people.
ما می‌خواهیم با مردم ایران در ارتباط باشیم. ما ما نمیخواهیم ضرری متوجه مردم ایران باشد. ما به دنبال ارتباط بیشتر و عمیق با مردم ایران هستیم.
و حالا برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و میخوام امشب 15 دقیقه‌ای به یادموندنی رو با هم داشته باشیم با یه مهمون ویژه دیگه و صدای شما که هفته پیش کلی برامون پیغام گذاشتین. پیش از اینکه به سراغ مهمون امشب اون بریم که هم نوازنده چیره دستیه و هم آهنگساز برجسته‌ای، وصف حال اونو از زبون یکی از همکارای نزدیکش محمد علی شیرازی ترانه سرا بشنویم.
کارش فوق‌العاده به دل اون آدمی که میخواست باش همکاری بکنه می‌نشست و اغلب یه وقت می‌گفت مثلا حتی موزیکای فاصله رو وقتی که به من میداد بعد از که ملودی رو زده و من شعر ساخته بودم، موزیکای فاصله رو که می‌نوشت من تأسف می‌خوردم که چرا اینا جز ملودی نیست که من روشون شعر بذارم. یعنی اینقدر دلنشین بود، نمی‌دونست که مثلا فرض کن فاصله ها رو به صورت آکورد بنویسه یا اینکه مثلا حالا سرسری‌تر رهاش کنه بره.
شاید تا الان متوجه شده باشین مهمون امشب برنامه‌مون همایون خرم از خاطره‌سازان برنامه گل هاست.
شدی که آواز دیگه تو شنیدم، جای تشنه‌ی تو دیدم، نشانی از نیونب میردیدم. تو ای پری جانی که روخ نمیدنایی.
بیدرنگ با یکی از خاطره‌انگیزترین کارهای آقای خرم از او سراغی میگیریم در تهران. آقای خرم، خیلی وقتا وقتی میخوان از شما اسم ببرن شما رو به عنوان تحصیلیتون نام میبرن و این خودش به اسم شما ترکیب تازه‌ای داده، اما کدوم وجه کارتون بر دیگری غالب بوده؟ مهندسی رو اول پیشه کردین یا موسیقی رو؟
من قبل از اینکه مهندس بشم در موسیقی وارد شدم. یعنی بنده از 12 سالگی رفتم به مکتب استاد ابوالحسن خان سبا، استاد بزرگ موسیقی ایران. از 12 سالگی به مکتب ایشون راه پیدا کردم. بنابراین اول عشق به موسیقی من کشونده به طرف موسیقی، بعدها برای اینکه این موسیقی بتواند همیشه در دل من جایگاه خودشو حفظ کنه و خدای نکرده در روی اجتماعاتی که ممکن بوده که هنر نتواند اون طور که باید و شاید مورد استقبال قرار بگیره و برای اینکه هنرم نتوانم که مجبور بشم برو ترک کنم، رفتم و تحصیلات عالیم رو ادامه دادم و مهندس شدم. بنابراین بنده اول اهل موسیقی بودم، اهل دل بودم و بعدن این شغل دیگر رو انتخاب.
معمولا هر کدوم از ما به فراخور محیطی که توش بزرگ میشیم یه سری خاطرات موسیقایی داریم. شما چی شنیدید که این چنین پا در رکاب موسیقی گذاشتین و به قولی اهل دل شدین؟
چند آهنگ منو خوب سالی کردید تا تاثیر قرار دادید. یکی آهنگی بود که خیلی بچه بودم، یعنی بچه که تقریباً سال دیگه بچه بودم، 10 سالم بود اینها، هنوزم به مکتب سبا راه پیدا نکرده بودم، که در همایون بود و خانم روح بخش میخوند که میگفت دارم شب و روز از عشق ماهی به این صورت. به هر حال بعد یه جاش که به گوشه چکاوک همایون این آهنگ اشاره میکرد، من واقعا اصلا یه حالی میشدم. اینه فقط بود بگم، این که میگن که موی بدن آدم راست میشه، حتما شنیدید اینو، به این حالت میشدم. یه حال عجیبی من داشتم. یکی در مدرسه ای رفتم، وارد شدم که به قصد دیدن یکی از بستگانم. هم موقعی وارد شدم دیدم یه سرود دارن میکنن، سرود مدارس بود و اون سرود معلوم شد که از علی‌خان وزیری که روی همون شعر معروف فردوسی ساخته بودن به نام خداوند جان و خرد، و یا اینکه اون به نام خداوند جان آفرین که مال گوی نظامی باشه. من وقتی اینو شنیدم که با یک آهنگ بسیار دلنشین خواندن، من یادم همون جا واستادم و این آهنگ رو فقط گوش میکردم، دیگه به هیچ چیز توجه پیدا نمیکردم. این دو آهنگ، یکی هم وقتی که آهنگ ای ایران جناب خالقی رو شنیدم که واقعا دیدم، و اون موقع البته دیگه وارد مکتب استاد سبا شده بودم و به مقاماتم آشنایی پیدا کردم، دیدم این مرد چه جور با این مقام دشتی که دائرا مقام محزونی، چقدر قشنگ یک آهنگی وطنی و برای میهن درست کرده. و بعد اینها از اونها آهنگایی بودند که من خیلی تحصیح سفر بودم.
ای خام چپ سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
همینطور هم بعضی از آهنگهای استاد مهدی خالدی رو که میشنیدم، یکی تا آساید دل زارم بنشین، به کنارم بنشین، که با صدای شادروان دلکش هنرمند اجرا شد. اینها چیزایی بودن که واقعا الان خاطره دارم و تحت تاثیر قرار گرفته.
زمانه فعالیت شما هم زمانه پرباریه. برنامه‌های گوناگون موسیقی تو ایران رایج، موسیقی سیر سعودی رو طی می‌کنه و از دل همین وضعیته که هنرمندای به نام دیگه‌ای مثل تجویدی، یا حقی، بدیعی، شاپوری و خیلی‌های دیگه متولد میشن. هر کدوم از اونا تو کارشون هم هویت‌های خاصی دارن. این هویت زاییده رقابت‌هایی بوده که هنرمندای اون دوره با هم داشتن یا پای مسائل دیگه‌ای در میون بوده.
چیزی که مسلمه ماها رقابت داشتیم ولی رفاقت داشتیم با هم دیگه، یعنی ما ستایشگر هم دیگه بودیم. ما چهار نفر بودیم که تقریبا هم همزمان فعالیت های خیلی جدیمون شروع کردیم. البته بنده در 14 سالگی، 15 سالگی به عنوان نوازنده 14 ساله در رادیو ساز زنها زدم، ولی دوستان دیگه من هم به هر حال فعالیت کم و بیش داشتن، ولی در حقیقت فعالیت جدی ما چهار نفر همزمان، حالا با اختلاف 2 سال مثلا ممکن در موردی من 1 سال 2 سال دوتر شروع کردم بعدن، ولی در هر حال میشه گفت همزمان 4 نفر بودیم. خود شما هم میدونید چی بودند. آقای بدیعی بود، آقای یاحقی بود، آقای تجویدی بود. بند حتی به قولی که از همین دوستان عزیز میگفت که به ما میگفت اون زمان یک فیلمی آورده بودن به نام 4 سوار سرنوشت، و این دوست عزیز من که همین پرویز یا حقی عزیز من تشکیدن اون از دست دادیم، همین اواخر من گفت که یادت میاد که به ما میگفتن 4 سوار سرنوشت و از این 4 سوار 2 سوار بیشتر نمونده، مواظب باش خیابون که میگی. شب بود، آخر شب بود، داشتیم یه جایی با هم میرفتیم، من داشتم ماشینم برمیداشتم، گفت مواظب باش، مواظب شب داری میری بیرون، مواظب باش از اون 4 سوار سرنوشت 2 سوار بیشتر نمونده. بله، ما ستایشگر هم دیگه بودیم و حتی کارهای هم دیگر و سازهای هم دیگر رو میشنیدیم و گوش میدادیم. و اینو من به شما بگم که یکی از دلایلی که این 4 نفر توانستن هر کدوم واقعا نامی بشن بود که کارهاشون متفاوت بود، یعنی کارهای به خصوص نوازندگیشون، سبکاشون متفاوت بود، بنابراین هر کدوم در یک سبکی، ولی هر کدوم از این سبکا مورد نظر اهل فن و اهل مردم بود و اینها، و هیچ نوع مسئله نبود که بگیم که ما دنبال برتری بر هم دیگه و یا اینکه خود نکته رقابت های آنچنانی باشه، بلکه رقابت ما تو هم با رفاقت.
آتش نور مقدس تو از ارکان جهانی، با تو هستم با تو آتش، تو که نور جاودانی.
و جالب شما که آهنگساز گلها بودین، یه دفعه سر از سینما در میارین و در کنار آهنگای ایرانی با خواننده‌های پاپ هم کار میکنین، هرچند که اون آهنگا هم اغلب در دستگاه‌های ایرانی ساخته شده بودن و چارچوب همون بود، اما سازبندی فرق میکرد.
کاملا مطلبتون درسته. البته اینها خیلی اتفاق برای من افتاد، ولی خب به فال نیک گرفتم. و یک روزی یکی از کارگردانان که الان دقیق یادم نیست، گمان میکنم خود رحمت کنه مرحوم نظام فاطمی بود، خب ایشون تا طاهر ترانسرا هم بود و برای من هم یکی دو تا کار شعرشو گفته بود در رادیو. بنابراین دوست بودیم، آشنا بودیم. آمد منظور ما کارگردان بود این آدم اون زمان و گفت که چنین است و ما میخواهیم که برای این تیتراژ این فیلم یه چیزی درست کنیم که آقای عارف بخونه و به حالت پاپ. حقیقت این که من اول قبول نکردم، گفتم آخه تو میدونی که من یه کارم موسیقی ایرانیه، موسیقی گل هاست اصلا. به هر حال کار به جایی رسید که ایشون به من گفت که این عزیز گفت که همایون جان خب چنین هستی میدونم فنانی، خیلی شروع کرد به تعریف و توصیف، ولی به نظر من نمیتونی بسازی. من این که گفت نمیتونی، گفتم آقای نظام پاتر میتونم، ولی راه من راه در حال اینجوریه. بعد دو سه بار گفت نه این یکی خب نمیتونی. وقتی که اینو اصرار کرد گفت برحال من انداخت روی اون دندهی که بگم میتوانم و یه چیزی ساختم که به نام چی میگه بود و این چی میگه در زمان خودش خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت و حتی تعدادی از کسانی که تو کار پاپ کار میکردن چند بار به من تلفن کردن و گفت آقا چطوری شد اینو ساختی و برحال سوالاتی میکردن. در این باعث شد که فیلم های دیگه ای که در همین دمشق کرد و آقای عارف هم قرار می شد بخونه به من مراجعه می کرد. به نتیجه هفتش تا کار شد و خب مورد توجه قرار گرفت. ولی خب خود شما می دونید که همایون خرم نامش با سگاه و چارگاه و همایون و این چیزا عدیم شده.
کی میگه خریدار نداره، کی میگه
کی میگه تو دنیا دیگه با ما کسی کار نداره، کی میگه دل پیر شده و گرمی بازار نداره، دل من تازه جوونی میکنه با جوونا هم زبونی میکنه تا میتونه مهربونی میکنه. کی میگه دلم خریدار نداره.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی که موسیقی قدری محدودتر شد و به اون گستردگی گذشته نبود، شاید خیلی از شنونده های جوان برنامه نگاه تازه بخوان بدونن که شما چه کردین و چه میکنین و اصلا برنامه های آینده تون چیه؟
در این سال اولا من به طور کلی ادامه تدریس هم رو که همیشه در گذشته در هنرستان و همطور در هنرستان موسیقی ملی و دانشکده موسیقی ملی تدریس ویولون داشتم، ادامه دادم به تدریس ویولون رو به طور خصوصی و شاگردانی هم تربیت کردم که بعضیشون واقعا چندین بار در این جشنواره ها اول شدن و خودشون الان دو تا آموزشگاه درس میدن و پیش گفت در این حد واقعا یک معلم و استاد خوبی شدن در این، مثل بابک شهرکی، مثل مانی فردی و سمت دیگه. و این کار بود. و ضمن این که گاهی من مراجعه میکردن که آهنگهای گذشته رو که ممکن بود خاطرسر فراموشی رو بشه تجدید به اصطلاح بکنیم و دو مرتبه بازخوانی بشه. اتفاقا آقای اصفهانی آمدن و با یه شرکت صوتی آمدن پیش من و من هفت از کارهای گذشتم و بهشون دادم که اتفاقا خوب معلوم شد که این نسل هم از این آهنگ ها استقبال کرد و اصلا این نسل جوان هم باز همین آهنگ و بعد از چند دهه خیلی برحال خوششون آمد و هر دفعه منو میدیدن میگفتن یکی از اونا همون اون شب دست از شوری دارم بود آقای سروان با شعر آقای فتور، یکیش مراسم آتش آدم بود با شعر همین آقای محمد علی شیرازی، یکیش بود یک نفس یک سحری مو به فقانم که سکوت شکسته بود با شعر آقای ترین فتور، یکی توی پری تو جایی بود که در گلهای اجرا کرده بودن با صدای آقای قوامی و آقای سانیون خواندن در همایون بود.
این شب در سر شوری دارم، این شب در دل نوری دارم، باز این شب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، این شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
همایون خرم نوازنده ویالون و آهنگساز میهمان برنامه امشب نگاه تازه بود. دیگه وقت زیادی هم نداریم، تا هفته آینده خوش باشین. برنامه امشب رو با ترانه آدمیزاده سروده نظام فاطمی و آهنگ همایون خرم به پایان میبریم. شب خوش.
نظرم به هر نظرم بنا کنی عالمه.